توی صحبت مقدماتی عرض کردم که یکی از عمومی ترین پروسه‌هایی است که همه در حال انجام هستن تو اوضاع فعلی کشور ما، بلکه اوضاع 30-40 سال اخیر، بلکه اوضاع 100 سال اخیر، بلکه اوضاع 200 سال اخیر کشور. البته هرچی که پیش میره این عمومی تر میشه و این پایه انکار که یکی از حساس ترین و پربرکت ترین و مهمترین پایه های حرکت انسانی و مهندسی انسانی، وقتی که این همه داره به کار گرفته میشه، چرا نتیجهش اصلا خوب نیست در کشور ما و در اکثر ماها، بلکه برای ما سرگردانی و حیرت و گرفتاری و مشکل خانوادگی، مشکل اجتماعی، تعارض‌های سیاسی، و اوضاعمون چرا اینقدر بده؟ چه از حیث فردی، چه از حیث خانوادگی مثلا، چه از حیث اوضاع کشوری، چه سیاست، اقتصاد، همش در حال دست و پا زدن تو مشکلات هستیم. و اگر انکار مثل نوشداروی اینقدر اثر داره، یعنی بدترین دردها رو حل میکنه. چرا ما رو ما نکرده؟ هم تو اوضاع کشور داریم میبینیم، هم تو اوضاع خودمون که میبینیم که واقعا انکارهای سنگین و شدیدی رخ میده، اما نتیجه کو؟ هیچ خبری نیست، بلکه منفیه. انسان چنان گرفتاری ها شدیده که دیگه برای همه عادی شده، توی همه ابعاد، فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، مثلا تشکیلاتی. خب این یه جای کار گیر داره. اون گیرش در چیه؟ در اینه که این حساس ترین یا یکی از حساس ترین هاست، چیزیست که خیلی راحت به کار گرفته میشه، اما تو عمل اشتباهات و نکاتی داره که توجه نمی کنن. مثل همون مثال تولید خودروست، همه دیدن که میشه خودرو زد، اما دیگه توجه نمی کنن که این بین این خودرو، بین این ماشین و اون ماشین، فاصله از زمین تا آسمونه از هر بعدی. خب اینا چون توجه نمی کنن، نتیجه میشه یک افتضاح، میشه یک مشکل. برای اینکه ببینیم چه جای کار گیر داره، خیلی راه راحتی نداریم. تو نیستش که برین یه نسخه بگیرین، یه دونه مثلا کپسول از داروخونه بگیرین و بندازین بالا، یه لیوان آب هم روش، دیگه بگیم حالا درست شد. نه، خیلی زحمت داره، فکر داره، استمرار میخواد، ارکان حرکت انسانی باید رعایت بشه، کتابت و گزارش روحی باید دقیق داده بشه، رفاقت و استفاده جمعی و مشورت در این امر باید مستمر انجام بشه تا انسان بتونه راهچای خودش رو پیدا بکنه. برای این منظور تو دستورالعمل انکار چند نکته من گفتم که انتظار بود دوستان اونا رو با دقت گوش میدادن و با کارهای خودشون تطبیق میکردن. حالا من دوباره یه سری نکات دیگه ای رو میگم و منتظرم که دوستان این نکات رو ببینن، با مطالب خودشون تطبیق بکنن و گزارش هایی که تو سماعت میفرستن در جواب تمرینی که خواهم داد، گزارش های سنگین و خوبی باشه که من ببینم واقعا دوستان دارن پیگیری میکنن. اگر گزارش ها خوب بود ادامه میدم و بحث ادامه این بحث انکار رو هر تا هر مقداری که مفید باشه و لازم باشه انجام میدم. اگر نه، گزارش ها ضعیف بود که دیگه رهاش میکنم، بریم سراغ کار و زندگی. از اونم خدمتتون که نکته اول این که انکار یه کلیشه ای نیست که آدم بگیره بگه حتما من باید انکار کنم. در جواب خانم امید بخش، اینطوری نیستش که من حتما باید یه خدا رو انکار کنم. نه، من الان وقتی که دارم زندگیمو و چیزمو انجام میدم و مشکلی از این حیث ندارم، اگر مشکلی دارم ظاهرا جای دیگه است، در این نداره یک کلیشه بردارم بگم حتما باید اینو انکار کنم بریزم دور. نه، این موقعی است که به اصطلاح باید یک امر ضروری برای انسان پیدا میشه. البته البته گاهی انسان مشکل داره، ولی به اندازه کافی رصد اوضاع خودش و مشاهده خیشتن و توجه به امور خودش رو خوب انجام نمیده. روزها در این فکرم و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال خیشتنم، ز کجا آمدم. این موقعی در واقع انسان توجهش کمه، ولی نه، کسی توجهش کمه میدونی تو اونجا مشکلی نداره، به زور نیازی نیست که یک کلیشه‌ای برداره و بگه که حتما باید اینجا رو من بزنم در بداغون کنم، چون تو رساله عملیه یه بحث انکار داشتیم. نه، هیچ دلیلی نداره. نکته دومی که در اون دستور العمل انکار هم گفته شد و توی اون مثال ساختمون ذکر کردم که الان دوباره تکرار میکنم، به دلیل اهمیتی که داره و عموم آدم ها که تو کشور ما به این مسئله رو میارن، به نوعی این از این غافلن. مثال زدم که انکار مثل چی؟ مثل این که انسان یه ساختمونی داره، خونهی داره، عمارتی داره، دوش داره زندگی میکنه، حالا میخواد این رو خراب کنه، از نو بسازه. خب اول یه گوشهی یه جایی برای خودش نگه میداره که زندگی روزمره سر جای خودش باشه. اما اگر نه، همه رو بزنه خراب بکنه و روز و شب جا نداشته باشه، این کل پروسش باطله. نمیشه. این باید اول، حالا ما چجوری هستیم؟ ما اول میزنیم اون یه ذره جایی که میتونیم خراب بکنیم، اونا رو میزنیم خراب میکنیم. وقتی چون میزنیم اونو خراب میکنیم، اصل این عمارت فکری دست نخورده باقی میمونه، در حالی که خودمون فکر میکنیم شق القمر کردیم، فکر میکنیم که مثلا چه کار کردیم، چه معجزه‌ای به خرج دادیم. چرا؟ چون زندگیمون رو خراب کردیم، همه چیز رو خراب کردیم، اون عمارت دست نخورد، اصلا تغییر نکرده. مثال براتون بزنم، بیش از 100 سال تو این کشور راجع به پوشش خانم‌ها از این ور و از اون ور، هر کس که آمده خواسته یه کاری کنه، اول آمده زاده اینو خراب کرده، اول این ظاهر رو خراب کرده، بدون اینکه یک ذره بحث فکری عمیقی در میان جامعه مطرح بشه، الا یه نفر، یا حالا بعضی شبیه یه نفرشو میگم. از صد، تقریبا 100 سال قبل، یه کمی زور تو اگر ریشه هاشو بخوای نگاه بکنی بیشتر، به حدود 120 سال، اول آمدن این گروهی که مخالف بودن زدن به جلو، تا آخرش رسید به چی؟ رسید به کشف حجاب. زور پاسپون ها مثلا توی نهاوند ما که یه جای دور افتاده است، یه جای عقب مونده است، تو پس کوچه ها میمدن خانوم از سرش میکشیدن. بعد وقت همینطوری دوباره حالا به این شدت سفت بعدها اجرا نمیشد. بعد از اون دوباره برگشتن یه بر این وری، دو سه تا دور برگردون تو این کشور رخ داد، در اینی که به سمت پوشش ظاهری برن یا به سمت ضدش، هیچ کدام همراه با تفکرات عمیقی نبود. دوباره بعد از انقلاب آمدن از این بری، یه بار دیگه همه اون 40-50 سال رو میخواستن از این بری جبران کنن، آمدن دوباره چی؟ دوباره آمدن با زور از این بری. و بعد از در مواجهه با این چیزی که بعد از انقلاب با اجبار حاصل شده بود، دوباره دو سه تا حرکت سیاسی شد، اونا هم همینقدر ناموفق بود، همینقدر بی حساب بود، و بلافاصله نتایج منفیش هم بعد از یه مدتی، بلافاصله منظور بلافاصله زمانی نه، بلافاصله تحولی، اولین تحولات جدی که تو این کشور امکان داشت رخ بده، همه اونا رو میزد خراب میکرد. شاید مثلا معدود آدم ها، یکیش مرحوم آقای مطهری بود که این بحث حجاب اسلامی رو چیز کرد و تو اون دوره خودش یکی از بالاترین کارها و بهترین نتایج رو داشت. خیلی هم پشت بهش دادن و چی کردن و بدویرها گفتن و مذهبی ها خیلی به ایشون هم بد و بیرا گفتن، در صورتی که اون یک کار فکری درستی کرد و تو اون دوره نسلی از آدمهایی پیدا شد که جزو محجب ترین و معهول ترین نسل های این شاید این 200 سال اخیر بودن. اینا شما ندیدید، یعنی نسلشون منقرض شد با اجبارهایی که بعد از انقلاب رخ داد، دیگه آثاری از اونها باقی نموند. یعنی شما باید اون زمان می بودید تا ببینید چه آثار درستی داشت. در واقع آقای مطهری یه نوعی انکار کرد در مقابل نگاه مذهبی که حاکم بود اون موقع و پوشش رو یه چیز کلیشه‌ای گرفته بود و این کلیشه ها رو سفت برپا کرده بود و رو این تو این کلیشه ها چه دعواها رخ داده بود توی مثلا 30-40 سالی که مثلا از سال 1320 تا 1340-50. آقای مطهری آمد کل این کلیشه ها رو ریخت دور بدون اینکه نیروی هم نداشت، امکان اجباری هم نداشت البته، و آمد در تحت یک بحث فکری منظم درست زیربنایی عمیق این بحث رو مطرح کرد و بالاترین اثر رو داشت. شبیه این البته موارد دیگه هم ما داریم در جهت مثلا آزاد کردن پوشش یا محدود کردن پوشش. آقای مطهری در اون موقع به شدت این کلیشه های پوشش رو شکوند و آزاد کرد، یعنی پوشش مذهبی رو خیلی باز کرد و همین خاطر مذهبی اون همه بهش پوش میدادن. خیلی الان در نظر که بعض انقلاب جایگاهی شد و با در واقع اسمش با حکومت یه جا شد و فلان و اینا، پیش از انقلاب معکوس بود، یعنی اصولا مذهبی ها خیلی هاشون با ایشون ضد بودن. عرض کنم خدمتون که پس اینه که ما توی انکارهایی که داریم بلافاصله میریم سراغ خراب کردن اون زندگی عملی و چون خراب میکنیم اینا رو اون اساس دست نخورده میمونه. آدم مثلا میبینه که فرض مثلا آدم مذهبی تمام چیزای مذهبیشو کنار گذاشته، ظواهرش، یا آدم غیر مذهبی که آمده چیکار کرده، از اون ورش هم هست. من چقدر به خصوص تو دهه 60 من خیلی زیاد میدیدم، حالا الان شما شاید کمتر ببینید، دهه 60 معکوس الان بود. الان هر چی من میبینم مثلا عموما اینطوری، خیلیاشون نه همه اینطوری هستن که مثلا فرد مذهبی بوده که مثلا خواسته تغییر جهتی بده، دور برگردون بزنه، کاری که کرده همه اون ظواهر مذهبی رو ریخته دور. توی دهه 60 معکوس بود، موج آدم‌های شما می‌دیدی که اینا بازگشت به مسائل دینی کردن، بازگشتشون همین، فقط زندگی عملی شد تغییر داده، اون بنیان چی؟ هیچ. این مثلا نماز جماعت میره، نماز جمعه، دعای کمل، دعای ندبه، همه چی با هم دیگه، اون بنیان چی؟ هیچی، صفر. یعنی هر دوتای اینها یک نتیجه است، هیچ کدام بنیان رو تغییر نکردن. این نه تنها انکار نیست بلکه انحراف در انکاره و بدترین نتیجه رو داره. و اگر فرد هیچ کار نکنه نتیجهش بهتره، اگر هیچ کاری نکنه چش بهتره، چون که حداقل خودش رو فریب نمیده، فکر نمیکنه که من این بنیان ها رو چون بنیان تغییری نکرده. این هم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که انکار به معنای جهود و عناد و مخالفت و رد کردن نیست، به معنای گذر کردنه. من اگر انکار خدا میکنم نه اینکه از فردا بی خدا بشم، ولو در اعتقادات، من چه برای چه اون که بی منطق تره، من یه خدایی رو در واقع قائل هستم، از فردا بگم نه این اصلا نیست، تو این تو همچین خدایی وجود نداره، خب این که خیلی بی منطق تره. انکار به معنای این نیست که من ضدیت بکنم، اینه که جهود و عناد داشته باشم، بگم هر چی اونجا شد، به خصوص که الان از حالت ضدیت میگذره به حالت عناد میرسه. از فردا مثلا اون اول انقلاب اینطوری بود، الان هم اینطوره. اول انقلاب اینه که میامدن مذهبی میشدن، دیگه فرض کن که تو میدیدی که پیرن آستین کوتاه پوشیده بهش بد و بیراه میگفتن. من خودم تو همین حوزه، تو همین حوزه علمیه، من اینکه مثلا پدرم، پدر بزرگم، جد آبادم همه مذهبی و روحانی اینا بودم و خودم هم طلبه بودم، همین دوستای نزدیکم به من میگفتن که مثلا این لباس تو که این پیرن تو میذاری توی شلواره، این کار، ببخشید، این کار قوم لوته، این از اون برای شما خنده آوره، ولی اینا واقعیت هایی بود که رخ میداد. الان چی؟ الان معکوسش. این چیه؟ این در واقع انکار رو با ضدیت، با عناد، با دشمنی کردن، با اینکه اینا با هم قاطی کردن افراد و اکثریت این جامعه ای ما، انکار یعنی ظرفت بزرگ بشه، بگی این ناکافیه، بگیم این منو اقناع نمیکنه، میخوام ببینم چه خبره، این کمه برای من، این کوچیکه. این انکار حتی غیر از تحقیق کردنه، تحقیق شما از علمی میری تحقیق میکنی، خب به جای خودش این تحقیق هرچه میخوای بکن، میخوای نکن، نتیجه میرسی نرسی. انکار یعنی که این چیزی، این هویت من کافی نیست، این براش جوابشو نمیده. انکار ضدیت با خودم نیست که هرچی من بخوام بگم ضدش انجام بدم. اگر دعا میکردم حالا دیگه نباید بکنم، اگر از خدا یه چیزی میخواستم حالا دیگه نباید بخوام، اگر مثلا فرض بفهمه که توسل میگم حالا دیگه نکنم. این که ضدیت با خوده، هنوز که من دلیل بر ردش پیدا نکردم، بلکه اینه که من وقتی خودم رو میبینم، توجه به خودم میکنم، میبینم که این چیزی که برای من میخواد رخ بده اینی نیستش که الان داره رخ میده، و آتش و تشنگی من به دنبال یک چیز بالاتریه که نمیدونم چیه. اینه که نمیدونم چیه، ممکنه که اون هر چی باشه، حالا ممکنه اون بعداً بی خدایی باشه و هر چی بود بود، یا یه خدای دیگه باشه، اصلا یه چیزی دیگه باشه، نه خدا باشه نه بی خدایی، یه چیز سومی باشه، یه چیز چهارمی باشه، پنجم، ششم، دهم، صدم، من نمیدونم چیه. میدونم این آتش من با این شرابی که به من دارم میدن، اینو به من، این مستی منو اقناع نمیکنه، خمارم هنوز. این خماری یعنی انکار، به این خماری خودم توجه میکنم، این نتیجه ندادنش. نکته چهارم، من انکار میکنم بعد برم ببینم که مثلا چی رو قبول دارم چی رو قبول ندارم. نه، انکار به سمت عقل جامع باید بره. کسی که انکار میکنه باید به یک مرتبه از تعقل برسه، نه اینکه مثلا ببینم از چی مثلا حالا یا خوشم میاد یا احساس دارم یا نه اصلا بالاخره قبول دارم. البته قبول داشتم یه موقعی به معنای همون تسلیم انسان به عقل جامعشه، اما در هر حال وقتی که انکار میکنه انسان باید به درجه‌ای برسه که عقلش کامل تر بشه. اگر این نرسه فایده نداره. اگر این باشه که صرفا من اینا رو میذارم کنار و جاش یه چیز دیگه میارم، و اون یه چیز دیگه از کجا میارم؟ اگر از عقل جامعه نباشه ارزش نداره. من موقعی میتونم به هویتم، به عمق وجود خودم خوب برگردم که یه درجه عقل جامعه خودم رو کامل بکنم، و اینا فایده نداره. این بدون این امکان نداره. مثل مولا نصرالدین که باید به سوادش نگاه کنه، منم باید نکاتم یادداشت کردم نگاه کنم ببینم که چی. و نکته پنجم اینه که تدریج در انکار گاهی مضر براش. یعنی چجوری مضر؟ اینه که انسان جرأت نداره که درست وارد بشه، از چیزایی وارد میشه که خود به خود فرعیه، گاهی اینطوری، همیشه اینطوری نیست و عکس. در هر حال انکار یه امر تدریجیه و به تدریج و ذره ذره انسان میشه، منتها این تدریجی که از روی عقل و با ترتیب درستی انجام میشه غیر از تدریجیست که ناشی از وحشت و ترس، و انسان از ترس این وحشت دچار چیزای انحرافی میشه. چه انحرافی میشه؟ میپردازه به اون چیزی که مثلا جامعه رو شجاع کرده، یا میپردازه به چیزی که دم دستشه. مثلا کسی که میخواد ساختمون رو خراب بکنه اول میره چی؟ مثلا میبینید اولین جای این هی با خودش مبارزه داره، میترسه حالا خونه رو بساز خراب کنیم، بخوایم بسازیم پول داریم نداریم، مهندس چی میشه چی میشه، همش اینطوری فکر میکنه. بعد هی به خودش فشار میاره، آخرش از اولین چیزی که در دسترسشه طبیعتاً شروع میشه دیگه. اگر این جرأتش رو پیدا نکنه اول از چی شروع میکنه؟ مثلا فرض کنیم که الان اینجا جلو من یه میز شیشه ای هست، اول میذارم میز شیشه ای رو میشکنم، یا اول میبینم که یه کاشیار میذارم میشکنم، میگم بذار میشکنم تا این چیز بشه. گاهی اوقات اینطوری، همیشه اینطوری نیست، گاهی اوقات این تدریجی که ناشی از وحشت انسان باشه آثار منفی میذاره، ولی در هر حال انکار یه پروسه تدریجی بی انتهاست. معنی این حرف من این نیستش که یه دفعه میشه به یک نقطه رسید. پکیج نیست، کپسول نیست، آمپول نیست بزنین تموم بشه. این در طول زمان به نتیجه میرسه. و این که انکار و اینی که انسان کجا باید بره، چجوری باشه، مستاقش چجوری میشه، با یک کلیشه، با فشار آوردن، با آرزو کردن، با اینجور چیزا درست نمیشه. باید چی بشه؟ باید انسان پیگیر راه خودش باشه و پیوسته به دنبال امر خودش باشه با رعایت ارکان حرکت. گاهی اوقات بسیار پیچیده است، گاهی اوقات بسیار دقیقه، حساسه. اینه که انسان رو فرض کنید که یه متنی تو رساله بشنوه، یه جلسه دو جلسه بشنوه، بعد بره بگه که من شروع کردم انکار کردم، بعد یا به نتیجه نرسه، یا اینکه بیاد فرض کنید که یه جای انحرافی بکنه که بزنه خراب بکنه. نه، انکار باید حساب شده باشه. خیلی موقع مقدماتی داره، خیلی موقع ها انسان چیزهای قبلش هستش که اون رو انجام نده نمیتونه. درست مثل چی؟ مثل همون خراب کردن و ساختن یک عمارت. شما خیلی مقدمات باید داشته باشی، باید نقشه ریخته باشی، باید مهندس صحبت کرده باشی، عمل بنا آورده باشی، باید مصالح داشته باشی، باید ببینی که اوضاع خوبه. مثلا یه موقع ببینید جنگ 12 روزه است، تو وسطه که آدم ساختمون نمیسازه قم بسازه که خیلی نامعقوله. تو جاهایی که سرما و گرمای شدیده مثلا باید هوا مناسب باشه، توی شرایط دیگه هم هر کدام یه چیزایی هست. این شرایط وقتی نباشه دچار مشکلات انسان میشه. وقت برای بخش عمده ای از انکار از طریق گذر ظرفیتیه. این گذر ظرفیتی و این درونی که قوی میشه خیلی مهمه. انکار صحیح در اثر تحمیل بیرون هرگز حاصل نمیشه. تحمیل بیرون حتما انحرافیه. چیزی که از طریق شرایط بیرون، مثلا اون مثال دهه 60 و الانمو دارم در نظر میگیرم در دو جهت مقابل، و تمام این حرکات تحمیلی که تو این 100 سال اخیر رو فرهنگ و اعتقادات مردم از این طرف و از اون طرف صورت گرفت و همه چیزش انحرافی بود و این مشکلات ما ناشی از اونه. این باید از طریق گذر ظرفیتیه و یه برنامه روزمره مرتب میخواد. اگر این برنامه روزمره مرتب نباشه و ترک بشه، این گذر خلل پیدا میکنه، باید روی حساب و کتاب باشه. نکته بعدی، نکته هشتم فکر کنم، این که سوالی که خانم اسماعیلی کردن، بعد از انکار چی؟ و ما بعد از انکار هیچ پلنی نداریم، نمیدونیم چی کار میخواییم بکنیم، چی میخواد بشه. ببینید، انکاری که درست صورت بگیره بعدش هم با خودشه، و انکاری که انسان نمی‌کنه تا یاد بگیره چه جوریه و بعدش رو پیدا بکنه، این یه انکار انحرافیه. انکار یعنی پاکسازی، مثل یه چشمه‌ای که میخواد بجوشه. چه این چشمه، این مظهر قنات، وقتی که میخواد که پاکسازیش کنن چجوری گل و لایروبیش میکنن، وقتی لایروبی کردن خود بخواه این آب میاد بیرون. درون انسان هم اینطوریه، انسان ذاتش و هویتش توی آماده جوشیدنه. این چیزهای مزاحم هستن که نمیذارن بجوشه. اگر انکار درست صورت بگیره، این جوشش خود به خود انجام میشه و ما جوشش درونی رو چون متوجه نمیشیم، میخواییم از بیرون با مثلا تانکر آب بریزیم این توه. حالا به ما میگن که این تانکر به درد نمیخوره، میگیم خب این تانکر رو برداریم، بعدش آب لوله کشی هست که آب بریزیم تو. اصلا این همه هر کدام یه نگاه غلطه. ما میخواییم که از این رد بشیم، و اگر انکار صحیح باشه، این انکار انسان رو چیکار میکنه؟ به بی‌هویتی و سرگردانی نمیرسونه، به خواطر نمیرسونه. اینه که مثلا میرسیم، مال اینه که خوب درست انجام نگرفته، یا انحرافیه، یا عمیق نیست، یا رسوبات بیرونی رو رسوبات بیرونی رو هنوز دنبالش هستیم. مثلا من میگم که فرسون که خب من اینو بزنم کنار، جاش چی میاد؟ جاش یه چیزی شبیه همون قبلی ها میخوام، عادت کردم که از این نوع باشه، عادت کردم که درونی نباشه، از بیرون بیاد. اون وقت توی مسائل مختلف عمق و راه انکار با هم متفاوته. تو اعتقادات عمقش یه چیزه، توی مثلا سیستم خوراکی انسان خیلی با هم فرق داره، اینا نباید یکی گرفت. تو اعتقادات وقتی که فرد به این مرتبه میرسه، مرتبه عمیق و حساس و دقیقیه، و البته زجرهای زیادی هم داره. هرچی عمیق‌تر باشه انکار سختیه. اگر کسی دنبال این باشه که من انکار بکنم بعدش دیگه خوش و خرم و شاد بشم و مثلا دیگه همه چیه، نه، برعکس، ممکنه که دردسر زیادتر بشه. و وقت انکار درست چجوری میشه؟ همونطوری گفتم، انسان رصد داشته باشه، باید مشاهده خودش رو داشته باشه، مراقبه خودش باشه، همزمان کتابت داشته باشه، رفاقت به معنای این که از فکر جمعی استفاده کنه. همینا با استمرار به نتیجه میرسه. نمیتونه که اینا رو بذاره کنار و بگه که من یه چیز پیدا کردم برم و تموم شد. نه، خیلی این، و تا وقتی که مطمئن نشده، خیلی موقع ها ورود به این وادی یه دردسرهایی رو ایجاد میکنه. و نکته آخر که خیلی مهمه و خیلی جاها انسان چیز میکنه، انکار بی منطقی نیست، بی عملی نیست، لاابالیگری نیست، تنبلی نیست، ضدیت علکی نیست. و برعکس آدمی که انکار میکنه، مثلا چی؟ فرض کنید که مثلا به هم توی مثال دیگه بزنم، مثلا که سیستم حقوقی که توی مثلا یک کشوری برقراره، توی یک سیستم کشوری مثلا قواعد مثلا راهنمای رانندگی، قواعد حقوق اقتصادی، حقوق خانواده. حالا یه دونه مثلا دانشجوی حقوق یا یه استاد حقوق، یه صاحب نظر حقوق میخواد این بنیان حقوقی که ریخته این بنیان رو بذاره کنار، جاش یه بنیان دیگه میاره. خب اولش چی؟ اولش اون مطلبی که گفتم اینه که مثلا از فردا بیاد مثلا تو چراغ قرمز رد بشه بگه من دارم انکار میکنم، همه بهش میخندن میگن تو از قواعد ابتدایی هم رعایت نمیکنی. این غیر از یک نوع نافرمانی مدنیه. نافرمانی مدنی انکار نیست، نافرمانی مدنی مال گروهی است و جناحی است و جریانی است که انکار تموم کرده، به مرحله رسیده و یک ساختمان جدید فکری کرده که به مراتب قوی تر از هر ساختمانیه و از حیث عملی از همه قوی تره، از همه محکم تره اجرا کردنه. اما کسی که میخواد انکار کنه بیاد ادای اونو در بیاره بگه من دارم انکار میکنم اینو، نه، این اصلا انکار یعنی این که اولا اون ظاهرشو دست نزنه، بعد دنبال این نباشه که بگه که من اصلا سیستم نمیخوام، چه توی حقوق اقتصادی باشه، چه راهنمای رانندگی باشه، چه تو حقوق دینی باشه، من بگم که خب این دیگه من فقه رو قبول ندارم. خب جاش چی رو قبول داری؟ جاش هیچی رو قبول دارم من؟ خب این اگر اینطوری بود معلومه که من اصلا انکار نمی کنم. انکار لاابالیگری نیست، انکار یعنی دقت بیشتر، ظرف بالاتر. من اگر یه سیستم حقوقی رو دارم میخوام انکار کنم، یعنی از حیث رفتار حقوقی و تطابقش و التزام به حقوقی از اون قوی ترم، از اون محکم ترم، بیشتر دارم رعایت میکنم. من اگر فقه رو میخوام رعایت کنم، یعنی یه فقه جدیدی دارم که این معقول تر، منطقی تر و محکم تر و انسان رو بیشتر هدایت میکنه، نه اینکه بگم حالا دیگه آزاد از این باید هر کی رو دلخواست بکن، رفتار شخصیمو اون قبلی رو انکار میکنم، حالا هر کاری کردم کردم. مثلا فرض بفهمین که یک دوستی تو اینجا تو این جمع نیست، به من میگفتش که این مثلا طلبه بود و ازدواج کرده بود و پدر خانمش هم طلبه بود و خیلی مثلا شرایط دینی داشت، بعد این خب مثلا آماده بود که یه سری افکار و اندیشه هاش رو بازسازی بکنه، به من میگفتش که من همه اون رو روشم کنار زدش، رفتم مشروبم خوردم، خانمش هم طلاق داده بود. بعد هیچ. خب حالا چی؟ هنوز الان از اون موقعی که این حرف گفته حدود شاید نزدیک 10 سال میگذره، همینطور سرگردان و با این دعوا میکنه، با اون دعوا میکنه. این برای چی؟ برای اینکه این اصلا این انکار نیستش که، این انکار با لاابالیگری، با ضدیت، با دشمنی، با اینکه هر کسی میبینی یخشو بگیری، با اون اشتباه کرده. برعکس، انکار همه عکس ایناست. فرد مقیدتر، محکمتر، صفتر، ظرفش برای عمل آماده تره. و اگر مثلا یه سیستم فقهی و حقوقی یا حقوق اقتصادی یا حقوق کشوری یا حقوق بین المللی رو میذاره کنار، به خاطر اینکه این ظرف برای این بزرگه و این یه چیز بالاتر و کاملتر و معقولتر و منطقیتر میاد، داره بازگشت پیدا میکنه به عقل جامعتر، انسان محکمتر، اراده قویتر، همت بیشتر، نه معکوسش. معکوسش که داره میره تو سرازیر، مثل همین دوست ما که گفتم، این همین داره هنوز هم داره میره. بعد از اون ازدواجش من یه مورد دیگه آشناش بود، میخواستن ازدواج کنن، هر کاری کردم، این از بس اضطراب داشت با اون به دعوا رسید با این مورد، خیلی هنوز هم مثلا هیچ، همینطور داره. این برای چیه؟ برای اینه که انکار رو با بیمنطقی، با دشمنی و با ضدیت اشتباه کردن این نتایجو داره. و متاسفانه این اپیدمیه که تو کشور ما به شدت رایجه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه از اول این 100 ساله که ما داریم اینطوری نامعقول عمل میکنیم. چه فرقی هم نداره، یکی طرفدار حجاب، یکی ضدش، یکی طرفدار دینه، یکی ضدش، یکی روشن فکر، یکی تاریک فکر، یکی روحانی، یکی دانشگاهی، یکی خانومه، یکی آغاز، یکی میخواد فمینیست بشه، یکی میخواد مثلا ضدش بشه. همه این حرکت سطحی بی حاصل رو چون آماده نیستن برای یه کار کاملتر، ظرفیت بالاتر، یه حرکت درستتر، این رها میکنن. توی عده معدودی وسط میان یه کارهای جدی میکنن که همون هم آثارش میمونه. مثلا وقتی نگاه میکنین آثارش قابل مقایسه نیست با این کارهایی که دیگران کردن. بس.